الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه مواردی که عرض کردیم نقل میشه و ببینیم چقدر درسته چقدر درست نیست. مورد ششم اگر برگر رو دارید نگاه میکنید، یه شخصی از یکی از مراجع معاصر سوال میکنه که دو نفر بر اثر شکایت متقابل محکومیت شلاق داشتن، آیا تهاتر صورت میگیره یا نه؟ دادگاه 30 ضرب شلاق رو متوجه زید کرده و مثلا همین مقدار یا بیشتر متوجه دیگری، بگیم اینجا تهاتر صورت میگیره یا اون مقداری که مشترک تهاتر صورت میگیره بقیه ساقط بشه؟ جواب رو دقت کنید، آمده که تهاتر مربوط به اموال و نه حدود. ما در حدود تهاتر نداریم، فقط در باب قذف که اگر دو نفر همدیگر رو قذف کنند حد ساقط میشه ولو تعذیر ساقط نمیشه. ببینید در گذشته ما که تهاتر رو بحث کردیم، دقت کردید ما هم تهاتر رو بردیم در اموال و دیون، حالا اون مقداری که بحث کردیم. فقط شیخ انصاری بود که کلمه تهاتر رو در حقوق هم به کار برد. درسته؟ گفت چنانچه تهاتر در اموال هست یقع فی الحقوق، ولذا گفت که فرمود که اگر یک مؤمنی مزیع حقه، مؤمن مقابلش هم میتونه حقوق او رو مراعات نکنه. ولی اجمالاً اصل این سخن که بگیم در تعذیرات در حدود ما نداریم چیزی به نام تهاتر، سخن صحیحیه. حالا یه نفر مثلا با همسر زید العیاذ بالله زنا کرده، اونم رفته با همسر او زنا کرده، بگیم اینا حد نخورند چون تهاتره. اصلا در مبنایی که ما داشتیم یادتون میاد میگفتیم جایی که پای ثالث تو کاره تهاتر یعنی چه؟ زنا حق اللهه در حدود. یک کسی ترک نماز کرده، اون یکم همینطوره، به هر حال اینا که مثل ترک نماز حق اللهه. اما یه نکته ای رو من اگر این جهت نبود شاید نقل نمی کردم براتون، که باید توجه کنید اینه که ببینید سوال سائل در فرضیه که دادگاه رسیدگی کرده و حکم رو صادر کرده. در اینجا من میخوام عرض کنم حتی قذف هم که ایشون گفته تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم، حتی در باب قذف هم اگر فرض سؤال رو در نظر بگیریم حتی همونجا هم سقوط نداریم. من الان یه مسئله براتون مطرح میکنم. ببینید این درسته که اگر دو نفر تقاضف کنند حد ساقط میشه، فقط تعذیر میمونه. حالا چه تقاضفشون همزمان باشه چه در طول باشه، مثل که این مثلا ناسزا گفته به او تهمت زنا، تهمت لواط داده، بعد از ظهر اون آقا فهمیده، میگه خودشه، اونه که اهل این کار هست مثلا، اونم نسبت میده به این، فرق نمی کنه. یه با هم دارن فوش میدن به هم تو دعوا، یه دفعه مثلا یه کمی زمان بگذره، هر دوی اینا تقاضفه. ولی ببینید یه سوال، اگر یک نفر دیگری رو قصد کرد، بعد دادگاه حکم به اجرای 80 ضرب شلاق کرد، یعنی اجرای حد، بعد از اینکه دادگاه حکم کرد، مغذوف این آقا رو قصد کرد، آیا میتونیم بگیم اینجا تعذیب صورت میگیره و حد ثابت میشه؟ یا حتی در باب قصفم مال قبل از حکم حاکمه، وگرنه بعد از حکم حاکم حد باقیه؟ من دوستان مسئله رو اون شبی که داشتم اینو مینوشتم، اصلاً خیلی وقت من اینو نوشتم، یه فرصتی که پیدا کردم چیزی نتونستم پیدا کنم، چون کلید واژه چیزی هم نداره آدم بزنه بیاد. اصلا به نظرم بحث نکردن آقایون. البته اگر مثلا یه تتبع خوبی من کرده بودم راحت تر، از شما هم دلم میخواد الان که مسئله رو متوجه شدی ببینید کسی متعرض هست اصلا این مسئله رو یا نه. یه چند تا کتاب که من نگاه کردم همشون میگن آقا اگر تقاضف کردن این حد ساقط میشه و تبدیل به تعذیر میشه. تعذیر هم که میدونید از یه ضرب شلاق، حالا حتی اگر گفتیم غیر شلاق هم در تعذیرات داریم، گاهی مثلا فرض کنید انفصال از خدمت مثلا، یا معطل کردن رتبه، رتبه رو چند وقتی ندن، یا مثلا جریمه مالیش بکنن، خلاصه نیاز نیست، خیلی دست قاضی باز میشه هرچی مصلحت ببینه. ولی سوال اینه که اگر قذفی ثابت شد در دادگاه و قاضی حکم کرد، بعد مغذوف حالا عصبانی شد، حالا هر مرضی پیدا کرد، اینم فحش داد، اینم تهمت زد، حالا تهمت که میگم لازمی دروغ باشه، اینم نسبت زنا داد به اون قاضی، آیا اینجا هم میتونیم بگیم یا نه؟ میگیم چون قاضی حد کرده اون جاری میشه. اینم البته اگر باز اون مجددن تکرار کنه تبدیل به تعذیر میشه و الا اونم قصد میشه. ببینید عرض میکنم اصلا فضای متون فقهی ظاهرن مال قبل از حکم حاکمه، گویا مسلم گرفتن اگر بعد از حکم حاکم باشه دیگه حد اجرا میشه. ولی خب واقعش نه به ظهور نه به صراحت چیزی ما پیدا نکردیم. ولی خب حالا این گوشه دفتر یادداشت کنید، گوشه برگه، این فرصت های اگر پیش اومد، هستن دوستانی که کمک ما میکنن، ما واقعا استفاده میکنیم گاهی وقتا از این کمک هایی که میشه. ببینید حالا تو این نوشتهای جدید مثلا کسی این سوالو کرده نکرده، جواب آمده، به نظر ما خلاصه اون چی که علل حساب به ذهن میرسه بر اساس موانی فقهی همینه که در اینجا دیگه تبدیل به تعذیر نمیشه. لذا این جواب که تو برگه آمده فی نفسه درسته، اما برای پاسخ به اون سوال کافی نیست، چون اون فرضش بعد از حکم حاکمه، بعد از اصدار حکم قضاییه. حالا چه تعذیر چه حد فرق می کنه، اگر حکم قضایی صادر شد دیگه تمامه، دیگه تمام. این راجع به اون فرض ششم. فرض هفتم دقت بفرمایید، از یکی از آقایان سوال میکنن ناسزا گفتن، فحش دادن، اشکال داره یا نداره؟ جوابی که آمده دقت کنید، مسلماً اشکال دارد و حرام است، ناسزا گفتن و فحش دادن را نباید با فحش دادن جواب داد، بلکه اگر ممکن است با رعایت مراتب نهی از منکر از منطق ملایم آغاز بشه، اگه نشد سکوت هل تا آخر قضیه. ببینید این پاسخ بر اساس مشی ما نه اینکه مسلماً اشکال دارد، بلکه مسلماً اشکال ندارد. مسلماً اشکال داره، مسلماً اشکال نداره. ولی ببینید من یه حدسی میزنم و اون اینه که یادتون بیاد این معطل شدنها بالاخره آثار خوبی هم داره. یادتون باشه ما در بحث مفهوم شناسی سب و فحش سب عرض میکردیم عربیش تا فارسیش خیلی فرق میکنه. در فارسی اگر به یه نفر مثلا بگن این آدم حتی بگن حسوده مثلا بد اخلاقه، فحش نیست. معمولا فحش تو اون قالب‌های الفاظ رکیکه. ظاهرا ذهنیت پاسخ دهنده به همین ذهنیت فارسی بوده، چون معمولا آقایون که توی مفهوم شناسی ها خیلی گاهی معطل نمیشن و وقت اینجا ها خودشون نشون. اگر منظور الفاظ رکیک باشه درسته. ما قبلا میگفتیم نفس تلفظ به الفاظ رکیک اشکال داره، مگر مثلا یه جایی که اصلا رکیک به حساب نیاد چجور عرض بکنم؟ گاهی بعضا میگن مثلا آدم به همسرش از شوخی یا در بعضی از حالات بعضی مطالب رو بگه، میگن اصلا این به حساب نمیاد، این اظهار ارادته در قالب جسارت. ولی خب اگر واقعا رکیک باشه و موازی استثناء نباشه، قبلا میگفتیم اشکال داره. اگر منظور اینه درست، وگرنه اگر منظور سب عربی باشه که نسبتش با الفاظ رکیک عام خاص من وجهه، یعنی میشه سب با غیر الفاظ رکیک. یادتون باشه بعضی از لغت ها گفتن مایوجب و نقص، مایوجب و عیب بر ترقی بشین از سب عربی. اگر اینطور باشه این دیگه درست نیست. ضمنی که باز بحث نهی از منکرم یادتون باشه داشتیم قبلا، گفتیم بعضی از فقها ها ولو فرمودن، ولی نه همچون محدودیتی انسان میخواد تشفی پیدا کنه، میخواد جگرش خنک بشه، میگه آقای اینقدر فحش داد که من هیچی نگم آتش میگیرم، بذار منم دوتا جملهش جوابش بدم. اگر به قصد خنکی جگر، به قصد نمیدونم انتقامم که باشه اشکال نداره. البته احتیاط، یعنی احتیاط اخلاقی نه احتیاط شرعی، چقدر خوبه انسان خودداری کنه، حلیم باشه، اون دیگه حالا خوشا به حال کسانی که به این مراتب رسیدن. استاد
قابلنگی
رو نفرمودید. اون اولی از آقای مکارمه، از عبدالله مکارمه تو استفتاد، چون دومی از آقای همدانی، نوری همدانی برای من دوستان آوردن. البته من آوردن برام مواردی که چرا اولی رو داشتم کنترل کردم، بعضی جاها که من نسبت نمیدم مقداری اینجا زدم ها، حالا میدونم، ولی چون مطمئن نبودم. اولیش رو دیدم خودم، استطاعات جدید جلد 3 صفحهشو ندارم، مسئله 1423 1423 دومی استفتاءات جلد 1 رقم 1060. خب اینو رد بشین. بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون باشه اون روزایی که اول سال مسائل صبر رو شمردیم، باورمون نمیشد اینقدر این بحث ما رو معطل کنه، ولی کرد دیگه، چیکار میشه کرد. اونجا چند تا مسئله رو گفتیم در سب مورد گفتگو قرار بدیم. مسئله‌ای که تا الان بحث میکردیم مسئله ششم بود و الان مسئله هفتم. البته اگر برگه اون روزا رو نگاه کنید این هشتمه، چون ما اون یکی از این مسائل رو ادغام کردیم در روند بحث، لذا یکی از شماره ها کم شد. مسئله هفتم که اونجا هشتم بعدن اصلاح کنید، ببینید ما در قرآن و سنت حضرات معصومین علیهم صلوات الله یک شتائمی داریم، میخوام ببینیم که توجیه این شتائم چیه. البته بگم به شما این بحث هفتم مثل بحث ششم و قبلی ها نیست که انسان بدون جواب باشه، بالاخره همه ماها یه جوابهای بلدی، ولی وقتی در یک قالب علمی در یکی دو جلسه بحث بکنیم، خود دقیقا اولا ببینیم مثلا دیگران چیزی گفتن نگفتن، اگر گفتن درست غلطه و البته جواب صحیح چیه، به این خاطر مسئله رو وارد میشیم، وگرنه معمولا ممکنه یک کلیات ابوالبقایی بتونیم جواب بدیم، بگیم آقا در قرآن چرا بعضی جاها فحش آمده، بگیم به خاطر ضرورت مثلا، یا در روایات چرا ائمه مواردی رو فرمودن، بگیم حتما مصلحت بوده. خب این رو میشه، ولی یه جواب فنی بگیم بخواهم بگیم باید بحث کنیم. ببینید راجع به مسئله هفتم، اولا در این که مواردی داریم در قرآن و سنت که واقعا شک، حتی همون فحش فارسی هم که حساب کنید هست، حالا نگیم رکیک، ولی بالاخره فحش در قرآن ملاحظه کردید که می‌فرماید انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، و این فحش دیگه رکیک نیست ولی ناسزاست، نفرینه که میشه سب عربی. اطل بعد ذالک ظنین ان کان ذا مال و بنین، پرخور نمیدونم متکبر، اینا فحش دیگه، ناسزاست. اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، بنابراین که بگیم خب لعنت یه نوع تنقیصه دیگه، حالا ما یه بنا داریم بحث لعن و جداگانه بحث کنیم، ولی حالا شما به عنوان فرضیه قبول کنید ان علیک اللعنت الى یوم الدین، خطاب به ابلیس، ان علیک اللعنت الى یوم الدین، دوری از رحمت خدا، لعنت ما و عذاب ما بر تو، حالا لعنت معنای دوری از رحمت، خب یه نوع فحش، این همون تعبیر فارسی معذرت میخوام برو گم شو، خب برو گم شو سب دیگه، حالا نگید فارسی عربی سب بدی. تبت یدا ابی لهب و تب، حالا اینا اگر دقت کردی من حساب شده انتخاب کردم، بعضی هاش در مورد اشخاص معینیه ولی اسم اون شخص نیومده، مثل اون اطلن بعد از آل کزنی، بعضی هاش کلیه، کار به شخص خاص نداره، خطابم به شخص خاص نیست، در واقع یه جریانو داره لعن و نفرین و ناسزا میکنه، مثل انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، بعضی هاش که اصلا فرد خاصیه، خطاب به شخص خاصیه، ان علیک اللعنت خطاب به ابلیسه، تبت یدا، اصلا اسم طرف برده شده، اسم ابولهب برده شده. ببینید به الا آیات قرآن میدونید خیلی بیشتر از این هاست، اینا هر کدوم رو من یه جور انتخاب کردم که از هر گروهی انتخاب توش باشه. در روایات من اینجا اشاره نکردم ولی در ادامه به قدر ضرورت میاد، دیدید بعضی وقتا واقعا ائمه ما به افراد ناسزا گفتن، سکلت که امک، خدا مرگت بده، مادرت به عذابت بنشیند، سب سب عربیه. ادعی ابن ادعی، تو اون حدیث معروف امام فرمودن الا و ان ادعی ابن ادعی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و زلنه. بله، زنا زاده فرزند زنا زاده، ادعی ابن زنا، زنا زاده ابن زنا زاده منو تو منگنه قرار داده که یا شمشیر یا ذلت. در اون سلام ناحیه هست السلام علی قتیل ادعیا، ادعیا جمع دعی زنازادگان، یعنی اینایی که در کربلا اومدن و کشتن زنازادگانی بودن. حالا غالبا یا بر اساس بعضی از مبانی ما اونش حال بماند، برای این ما الان کار به این، در خطبه های نهج البلاغه دیدید بعضی وقتا همینطور هست. اینا ببینید، اگر یه وقت بگید حالا چرا نقل نکردی، نیاز نیست، یعنی این چیزایی که وجود داره و راحت با چند دقیقه تتبع شما موارد زیادی پیدا میکنید، من دیگه ترجیح دادم سریع عبور کنم. ببینید مسئله رو ندیدم خیلی آقایون مورد بحث قرار بدن، شاید به این خاطر که مثلا یه جوابهای اجمالی آدم میتونه بده، اما یه مورد که من در اختیار داشتم، یکی از آقایان در کتاب به نام من فقه زهرا، البته من نمیدونم این کتاب رو خودم دارم یا ندارم، ولی دارم با واسطه نقل میکنم از همین برگاهی که دوستان در اختیار ما گذاشتن، به ظاهرن هم از همین نقل افزارها گرفته شده. هست دیگه، بله که شکی نیست هست، مطمئن خیلی به این نرم افزارام. ببینید در جوابی که آمده، مجموعه جواب رو، چون جواب رو من میخوام نقد کنم بعد میخونیم، حالا اجمالش عرض کنم یه پیش مطالعه بشه. ببینید مجموعه این جواب دو چیزه، یعنی مثلا طرف خواسته دو تا جواب بده، یکی این که این موارد چه در قرآن و چه در سنت، این موارد چون انگیزه صحیحی پشتش بوده اشکال نداره و این سبب نیست. قطعا قرآن از روی کینه، ناراحتی و مثلا انگیزه فاسد که این کارو نکرده، یا امام علیه السلام، اینا بیشتر انگیزه های اصلاحی داشته. اولا اون چه گفته شده واقعی بوده، یعنی اگر در مورد ابلیس، ابولهب، ابن زیاد و امثال اینها حرفی زده شده واقعی بوده، انگیزه هم بیشتر ارشاد افراد، تنبیه برای عبرت. بله، وقتی میفرماید که تبت یدا ابی لهب و تب، فوری میگه ما اغنا عنه ماله و ما، یعنی میخواد یه تلنگر بزنه که به یه همچون مهر درشت گنده ای نه مالش به دردش میخوره نه چی، وضع قیامتش هم اونطوریه. خب این برای تنبیه دیگرانه، توجه دیگرانه. خب این قالب، قالب خوبی است برای این کار. این الان که حقش بود، یه آدم خوبی که نبود که، برابر این گفته شده. این یه جواب، یه جوابم اینه که گفته بشه ببینید بسیاری از این شطائن، حالا اگه همش هم اینجوری نتونیم توجیه کنیم، بگیم اینها در واقع شخص خاصی رو نمیخواد زیر سوال ببره، زخمی و پنجه ای افکنده نشده به آبروی افراد خاص. اینا بیشتر نقد صفات، نقد افعال. مثلا فرضاً اگر در قرآن راجب منافقین یه مسئله اومد، راجب کفار یه مطلبی اومد. چقدر راجع به یهود اومده؟ سوره مائده پر از ملامت‌های به یهود. اینا در واقع داره جریان رو نقل میکنه. غیر از اینه، یعنی یهود سمبل حرص، طمع، حقه، کلک، و در واقع نقد یهود نقد عمل کرده این هاست. امروزه میگن نقد شخص نکنید، نقد عمل کرده کنید، یه همچی چیزی. بنابراین این از حالت شخصی سب نسبت به فرد خاص از بین میره. خلاصه این که از این دوتاست، بنابراین اشکال نداره. حالا میخواد عبارتو، چون عرض کردم کاریش داریم این عبارتو با هم بخونیم، خیلی هم نداریم عبارت تو این زمینه، همین یه مورد رو ما داشتیم در اختیار. ببینید میگه اذا کان نقص و واقعیم، مسئله هفتم خط چهارم پنجم دیگه، درسته؟ جواب اینه، بعضی در توجیه و تبریر این عمل کرد قرآن و روایت اینجور گفتن، گفتن اگر نقص واقعی باشه، حالا یه لفظ واقعی نیست که از محل و از خارج، وقتی نقص واقعیه و رجع الامر الى ارشاد طرف یا ارشاد اهلش، قبیلش، دیگران، آیندگان، لازمه، نه فقط جازه بلکه لازمه، و هازا لیس من السباب فی شیء، این اصلا فحشش نمیگن، سبش نمیگن، بل داخلون در ارشاد جاهل، تنبیه غافل، ارائه طریق به گمراه، قهرن منع و جواز لهما موردان. اونی که ممنوعه بگید آقا سبه، اونی که جایز تنبیه غافل، و اینا سب نیست، اینا تنبیه غافل و ارشاد جاهل و اینا هست. یا بگید اینطوره، اونی که حرام آیه و حدیث نیست، اونی که آیه و حدیثه حرام نیست، حرام سبه، اینا که سب نیست که. پس منع و جواز برای اینها، لهما منع و جواز، لهما یعنی للمنع و الجواز موردان، جواز میره روی تنبیه غافل و فلان، منع میره رو سب، و ما نحن فی هم اینه که گفتیم اینا سب نیست، اینو میخواد بگه. بعد هم میگه ضمناً اینا عقلیه قبل از اینکه شرعی باشه، یعنی خیلی نمیخواد تعبدی با اینا برخورد کنی، برخورد عاقلانه از وقت همین رو میرسه. هازا، این هازا رو جدا نوشتیم، درسته؟ بله، اگه اسم فعل باشه، ولی اگه یعنی هازا یعنی این یک، بعدیش جواب دوم قهرن باید سر هم باشه. بل اضافته، این جواب دوم آقایون، از کنم دوتا جواب داده این آقا، جواب دومش اینه، این نویسنده که کلمات لن و شبه اینها که در قرآن هم زیاد آمده، لا توجه الى اسماء معینه مشخصه مذکوره، بلکه متوجه به یک نوع میشه، یک گروه میشه، گروهی که حامل این صفاتن، یا متوجه امم ثابت میشه، نه شخص خاص. بعد نتیجه میگیره، میگه بهت بگم ترکیز یکون على صفات و افکار و عقاید و انواع سلوک. اگر مثلا یهود نقد میشه در قرآن، در واقع نقد عمل کرده، لل افراد به انفسهم. ولی خب ایشون متوجه هست که مواردی رو نمیتونه توجیه کنه، مثل داستان ابولهب، میگه اون از باب تزاهمه، وقتی تزاهم باشه اهم و مهم بالاخره باعث میشه که جایز باشه. ببینید به نظر میرسد حالا همین که نویسنده تو این وانفسای عدم بحث علما همینقدر که بالاخره وارد شده، تلاشی کرده، یه چند خطی رو آورده شروع کرده بحث رو، خب تلاش مشکوریه. ولی ببینید به نظر قاصر ما میاد این کلام خودستیزه، یعنی صدر و ذیلش به هم نمیخوره. حالا یه مورد شما نوشتم الان که برای شما خواندم، متوجه شدم که دو جاشم به هم نمیخوره، یعنی دو تا ناهمسویی در این عبارت هست. بالاخره درس عرص خارجه. حالا یه دفعه آدم مثلا برای عوام میگه اشکال نداره اینا رو بگیم مثلا استفاده میشه، ولی بخوام با دقت درس خارج بالاخره دقت کنید، به نظر میرسه دو تا ناهمسویی داره. نگاه کنید، صدر عبارت اینه که اگر نقصی که انسان وارد میکنه بر کسی واقعی باشه و به قصد ارشاد باشه و به قصد نمیدونم تنبیه غافل باشه، لیس من السباب فی شیء، عبارت این دیگه اصلا سب نیست، بلکه داخل در ارشاد میشه و بعدم یه مورداش فرق میکنه، جواز من مورداش فرق میکنه. این معنیش اینه که اگر ناسزایی به قصد انتقام و مثلا سو نباشه اصلا سبب نیست. گویا در عنوان سب به نظر ایشون چی عقص شده؟ قصد سو به وارد یه قبح فاعلی قصد سو. پس اگر یه جا قبح فاعلی نبود، قصد سو نبود، به قصد تنبیه طرف یا آیندگان بود، اصلا سب نیست. خب میدید که اولا این مطلب فی نفسه درست نیست، حداقل ما معطل شدیم قبلا، سب رو مفهوم شناسی کردیم براتون. سب شرطش این نبود که به چه قصدی باشه. حالا کسی به یه نفر فحش بده بگه من قصدی نداشتم، واقعا هم قصد نداشته باشه ها، به خصوص این فحشای عربی، یه نقصی تو بدنشو بگه، آیا این واقعا سب نیست؟ به علاوه خودتون در آخر کار میگید اما راجبه مثل ابولهب از باب تزاهمه. خب خداوند که قصد بد نداشته که تبد یدا ابی لهب رو هم گفته، پس با دیگه اصلا سب نیست. چرا شما در آخر میگی که و اما ما توجه الى اسما معینه، یا توجه الى اسما معینه که قوله تعالی تبد ابی لهب، فانه یدخل در باب تزاهم و اهم تزاهم اهم، مال وقتی است که صدق موضوع باشه. یعنی میگیم از یه جهت سب، از یه جهت ارشاد مثلا آیندگانه، و الا اگر موضوعا سب نیست که دیگه این توجیهات نداره، خب سب نیست دیگه. واقعش به شما عرض کنم این کلام یک قسمتش دلالت میکنه که اگر انگیزه خیرخواهانه باشه سب نیست، آخرش دلالت میکنه سب هست، ولی چون مصلحت اهم داره اشکال نداره، نمیخونه به هم. اما وسط مطلب نگاه کنید، بعد از هازا میگه که کلمات لعن و اینها متوجه به اسماء معینی نیست، بلکه متوجه به گروهیست که حامل این صفاتن. مثلا در مورد یهود اگر حرف اومده کس خاصی که چیز نشده، قوم یهود ملامت شدن، بلا فاصله نفیر یا امم سابق، حالا بگیم مثلا قوم لوط بد آدمی بودن، قوم لوط نمیدونم خطاکار بودن، اهل زنا بودن، اهل لواط بودن، حالا کسی که از قوم لوط که نمانده، بگیم چون متوجه به فرد خاصی نیست، زخمی به گروه خاصی نمیخوره، اشکال نداره. بلا فاصله نتیجه رو نگاه کنی، میگه فتر کیزو یکونو علی صفات، افکار، عقاید، نه خود افراد. ببینید این ترکیز نتیجه قبل نیست، این خودش یه جواب مستقلیه. یعنی دو تا جواب اینجا میتونیم بدیم، یکی بگیم متوجه به افراد خاصی نیست، متوجه کسانی است که حامل این صفاتن، امم سابقن. جواب بعدی میگه نه، اصلا اینا نقد عمل کرده نه نقد افراد. مثلا نگاه کنید، اگر ما گفتیم فرض کنید اصول ما مثلا نقص داره، در اصول ما تناقض زیاده، اصول فقه ما پاسخگو نیست، مثلا در اصول فقه ما بحث‌های زائد زیاده، این نقد شخص اصولی نیست، نقد چیه؟ عملکرد اصولی اینه. مثل یه رساله که انسان رساله رو نقد میکنه، گاهی ارسلان برای خیلی دفعه میگیم آقا شما این مطلب رو از فلانی گرفتی، چرا آدرس ندادی؟ اما یه دفعه میگه این مطلب شما بک نیست، این مطلب شما رو قبلا هم کسی دیگه گفته. اولی نقد شخص، دومی نقد عمله، یعنی این عمل شما نوآوری نیست، این عمل شما طرف مثلا در نوآوری آورده، میگه من این نوع نیست. یا مثلا یه دفعه میگه آقا این مطلب رو شما نفهمیدید، اما مثلا یه دفعه میگیم این مطلب اینو نمیخواد بگه، این که شما نوشتی نیست، مراد گوینده این نیست، واقعا باید احتیاط کنیم. شما مطلب رو درک نکردی، نفهمیدی، صرف فکر شما به این مطالب نمیرسه، این یه مطلبه. یکی این برداشت که شما از این عبارت کردی درست نیست، این برداشت غلطه، این نقد عمل کرد. اینا دو چیز آقا فا نباید باشه، لذا ناهمسو فرد ترکیز و یکونه علی صفات نتیجه قبل نیست، بخواد نتیجه قبل باشه، ولذا باید میگه لل افراد به انفسه. البته خب شاید نمیخواسته قائل این سخن مثلا این دقت ها بشه، ولی خب عرض کردم وقتی تو بحث علمی میاد این دقت ها هست. ببینید ما در مسئله هفتم در واقع دو کار کردیم، اگر دقت کنیم، یا سه کار بگیم. اولا اصل مسئله مطرح شد که چیه، بیان موضوع، بعد سخنی از یکی از آقایان مطرح شد که آدرس که دارید بله اومده خوب، بسیار خوب، و نقد این عقولا. انشاءالله برای بحث شنبه ببینیم حالا چی میشه گفت، راه صحیح چیه که از این بحثم فاصله بگیریم. الحمدلله رب العالمین.